رشته نوازندگی ساز ایرانی که کنسرت‌های فراوانی در ایران و خارج از کشور از سالها داشته اند و دارند و عضو شوراهای متعددی در داوری‌های موسیقی از جمله جشنواره‌های بین‌المللی موسیقی فجر بودند. سلام و ادب و احترام خانم پاسدار، به نیستان خوش آمدید.
سلام و درود آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان. امیدوارم که این برنامه‌ها مورد پسند عزیزان قرار گرفته باشه و همیشه ما به هر حال نیازمند حمایت مردم عزیز هستیم. به هر حال اساتید و هنرمندانی که در واقع در این برنامه‌ها دعوت میشن، تمام این هنرمندان، تمام این اساتید سابقه و ید طولانی در حوزه هنر موسیقی دارن و بسیار زحمت کشیدن، بسیار سختی‌ها رو به جان خریدن که در واقع موسیقی تا این لحظه برای شما عزیزان به معرض شنیدن و دیدن قرار بگیره و بتونید از این نواها و آواهای عرفانی و زیبا و این احساسی که در واقع الطاف انسانی رو زیباتر میکنه و باعث میشه که انسان دید بهتری نسبت به زندگی، نسبت به خودش و نسبت به تمام طبیعت داشته باشه، اینها رو ما واقعا در موسیقی میبینیم.
خب در این برنامه چی میخواد در ما بگید؟
در این برنامه در ادامه و تداوم برنامه‌های گذشته میخوایم که در مورد شیوه نوازندگی و آهنگسازان ایرانی صحبت بکنیم، در مورد فرم که کارهاشون رو ساختن و آهنگسازی کردن، نوآوری‌هایی که داشتن، کارهایی که در حوزه موسیقی انجام شده صحبت بکنیم. یکی از بزرگترین نوازندگان و آهنگسازان ایرانی به نام علی نقی وزیری که ایشون در زمان خودشون بسیار پیشرو بودن و نوازنده تار بودن و بسیار توانا، نوآور، ایشون ارکسترهای بزرگی رو در موسیقی ایرانی ایجاد کردن، نوت نویسی و یک سری علامات جدیدی رو در موسیقی به وجود آوردن مثل سوری و کرون که اینها تمام بر اساس تحصیلاتی بود که ایشون خارج از ایران داشتن و اومدن ایران و در واقع اون تغییرات رو سعی کردن و اون تحولات رو سعی کردن در موسیقی ایرانی پیاده بکنن. قطعاتی که ایشون ساختن بسیار قطعات مدرنی هست و بسیار پیشرو هست در زمینه کار خودشون. البته تا حدودی هم خیلی وقتا بهشون انتقاد میشد که این کارها شاید خیلی ایرانی نباشه و اینا، ولی خب در گذر زمان میبینیم که تأثیر بسیار زیادی گذاشته در نوازندگی و توانایی نوازنده ها و علیرغم اینکه ممکن بوده در زمان خودشون مخالفت های باشون باشه، ولی در گذر زمان میبینیم که اینها بسیار باعث پیشرفت شده و تأثیری که ایشون در موسیقی ایرانی گذاشته بر هیچ کس پوشیده نیست.
خانم پسر، حقیقتاً استاد وزیری نوآوری‌هایی که داشته و خلاقیت‌ها امروز بیشتر ثابت میشه که تماماً ایرانی بوده و برخواسته از ریشه ها بوده و ایشون چه عرقی به میهنش داشته و هنر کشور و چه دستاوردهایی رو برای امروز ما گذاشته که نسل ها میتونه ادامه پیدا بکنه. در اوج خلاقیت و تکنیک و سرعت نوازیش، اما روح موسیقی ایرانی حاکمه.
بله بله، دقیقاً درست میفرمایید. منم دقیقاً منظورم همین بود که ایشون انقدر موسیقی ایرانی رو دوست داشتن و انقدر دلسوخته موسیقی ایرانی بودن که اون تکنیک ها و توانایی که در مثلا در تئوری موسیقی غربی یا کلاسیک بوده رو میخواستن بیارن و بومی سازی بکنن و در واقع در موسیقی ایرانی جا بیفته این قضیه. مثلا علامت های مثل کرون و سوری که در موسیقی ایرانی بسیار الان خب کاربرد داره، ما در نوت نویسی میبینیم که چقدر کمک کرده و هم نواز زندگی همین که آهنگسازی، یعنی مثلا پارتیتورهایی که نوشته میشه یا نوتایی که نوشته میشه، اینها تمام بر اساس این علامات هست و تقریبا شاید 100 سال پیش ارکسترایی که شکل گرفته و طبیعتاً شاگردانی که ایشون تربیت کردن مثل روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، اینا هر کدوم واقعا نگین و الماس‌های ارزشمندی در موسیقی ایرانی هستن که واقعا دیگه جایگزینی براشون نیست و کارهای خیلی خوبی ارائه دادن، آهنگسازیایی کردن که این نشون میده واقعا تک تک این عزیزان و تک تک این بزرگواران واقعا چقدر براشون مهم بوده که هنر موسیقی ایرانی رو ارج بنهند و قدرش رو بدونن و سعی کنن که لحظه به لحظه باعث پیشرفت این موسیقی بشن. در این برنامه میخوایم که یکی از قطعات معروف ایشون به نام بندباز رو اجرا بکنم با ساز عود. قطعه بندباز در دستگاه ماهور هست یا حالا به نوعی ماژور هم میتونیم بگیم، به خاطر اینکه این قطعه رو ما میتونیم با سازهای کلاسیک هم بنوازیم. دستگاه ماهور یکی از دستگاه مهم موسیقی ایرانی هست که حس شاد و دلانگیزی رو داره و بسیار سرخوش هست. و استاد وزیری بسیار توانا بودند، یعنی تکنیکایی که ایشون در ساز تار اجرا میکردن و اعمال میکردن از زمان خودشون بسیار جلوتر بوده و تا حدودی سخت بوده و میبینیم که این باعث شده که مثلا نوازندگان معاصر ما بسیار تاثیر بگیرن از ایشون و کارهایی که میسازن بر اساس تکنیکایی که باشه که ایشون در واقع در سازشون اعمال میکردن. خب الان میخوایم قطعه بندباز رو شروع بکنیم. در چند قسمت بود قطعه بندباز، مقدمه داره، قطعه ریتمیک داره، یک قطعه آوازی داره و حالا انشالله برنامه فرصت داشته باشیم میتونم من کامل این قطعات رو اجرا بکنم برات.
درود و سپاس. باید با شما خداحافظی کنیم، انشالله در برنامه بعدم خدمتون باشیم و بشنویم از شما هم سازتون هم از زبانتون.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
خب رسیدیم به بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مطبی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیسان. منم را شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیسان همراه هستید. در این برنامه برای ما چی می‌خواید بگویید؟
بله، اگر اجازه بدید ما در این برنامه با موسیقی آذربایجان باشیم و یکی از هنرمندان خوب اون سامان، استاد مسعود فصیحی.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
بله، استاد فصیحی از خوانندگان پیشکسوت کشورمون هستن، ضمن این که مؤلف یک کتاب هم هستن و آلبوم های موسیقی بسیاری دارن. با ارکستر ملی هم همکاری داشتن و در اونجا هم تصنیف های فارسی رو خوندن و هم تصنیف های ترکی رو، و آغازگر این برنامه هم یکی از اجراهای استاد مسعود فصیحی. میشنویم و باز میگردیم.
بله میشنویم بخش پیش رو رو.
Mağ oymak ellerime kurban olurum, kurban olurum hey. Kaymak kaymak tatlı dile kurban olurum, kurban olurum hey.
Şarmandıkan Arçmandı Banomi Yeni İnsan Unçe Keşenidit بخشی از اجراهای استاد مسعود فصیحی بود. ما با این هنرمند در این برنامه هستیم. استاد ارجمند، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
فصیحی هستم، مسعود، البته مسعود فصیحی زاکری، متولد تبریز هستم و پدرم از شاگردهای اقبال آذر بوده. در واقع من موسیقی رو از پدر و مادرم یاد گرفتم.
استاد گرامی، ما بخشی از اجراهای شما رو با شنوندگان برنامه نیسان مرور کردیم، ولی پیش از آغاز گفتگو داشتید برای من از اون روزگار دور و دوران نوجوانی خودتون میگفتید و اینکه شما در پیرامون محافل هنری زنده یاد پدرتون با هنرمندان گوناگونی که در اون نشست‌ها آمد و رفت و حضور داشتن آشنا میشدید. یادتون میاد این نشست‌ها در چه زمینه‌ای بودند؟
هیچی، اینا دوست بودن. ببینین، اینها راه نمی دادم بچه ها رو، ولی من یک بار خوشبختانه رفتم. اینا یک گروه های بودن، مثلا شهریار شعر می گفت، اینا می زدن، پدر من می خوند، و یک آقای دیگری هم بود که الان یادم نیست اسمش، اونم می خوند، و این محول ادبی بود. ای کاش از اونها اون موقع می تونستیم صفحاتی داشته باشیم، همون محول ها رو. یادم هست که یک شعری گفته بود شهریار برای تخت جمشید. پدر من شروع کرد یک دو بیتی خوندن، بعد اون آقای که میگم، اون آقا شروع کرد به خوندن، و بسیار محفل جالبی بود. باز شهریار شروع کرد یه شعر دیگه گفتن، وسطش یه شعر ترکی گفت.
شنوندگان ارجمند برنامه نیسان، اونچه که شنیدید بخشی از اجراهای استاد مسعود فصیحی بود. ما با این هنرمند گرامی در حال گفتگوییم. استاد، یه بخش دیگه از کنکاش‌های من ساز بالابانه و ساز بالابان همسازی مرسوم در دیار شماست. شما اهل تبریز هستید. در روزگار نوجوانیتون در پیوند با این ساز کهن چه یادمانی دارید؟
میدونیم ماها رو نمیذاشتن که بریم قهوه خانه ها، بچه بودیم و نمیتونستیم بریم، ولی یه قهوه خانه ای بود که من در راه مدرسه که میومدم وقتی از اونجا رد می شدم گاهی می زدن تو داخل قهوه خونه. خیلی خاطره زیبایی هست که اونو می شنیدیم و دوست داشتم من گوش کنم و نمی خواستم کسی هم بفهمه. با یه دوستی هم داشتم، با اون یواشکی می رفتیم پشت قهوه خونه گوش می دادیم که این چی می زنه و یکی هم می خون. اون بود، بالوان بود و گاهی هم غیر از اون یه آلات دیگه هم بودن با هم می زدن. سبیرم سبیرم یا سبیرم یار یالگزم یار جان آمان آمان سبیرم یار سبیرم یار یالگزم یار جان آمان آمان یکی هم در تبریز یه باغ گلستان بود که الان هم هست، ولی خب اون باغ گلستان اون موقع خیلی فرق داشت. چرخ فلکی بود که میچرخید، پایین اون یه گروهی بودن که این موسیقی میزدن.
در رابطه با همون چرخ فلک؟
بله، خیلی قشنگ بود. اون وقتی میچرخید اینا میزدن اون پایین، بسیار هم زیبا. و اونجا این بالابان نوازها رو من اونجا دیدم که خیلی زیبا میزنن.
این خاطر مثلا مربوط به چه سالهایی؟
سال دهه 30 بود دیگه، 35-36، یعنی اون موقع ها بود.
بعد اون ترکیبشون یادت، ترکیب خود گروه چی بود؟ پای همون چرخ و فلک،
همین هایی که تو کوچه ها و اینا میزدن، میآوردن اونجا پول میدادن، اینا میزدن همونجا.
اصلا ترکیب سازشون چی بود یادت؟
الان دقیقا یادم نیست، ولی همون بیشتر بالابان و کلارینت هم بود. درنی بله. البته فرق میکنه، اونا مال اونا بزرگتره، دیدین که بله. بله. و آهنگ های آذری در واقع از اونجا در ذهن من هست. میدونید هرچی بچه گوش کنه همون میمونه در ذهنش. سر سردم یار سر سردم گذرم گلمز ازگنی، سر سردم یار سر سردم گذرم گلمز ازگنی، سر سردم یار سر سردم تو را بیمارم سنسی، سر سردم یار سر سردم تو را بیمارم.
جناب مهتوی گرامی، بخشی از اجراهای آقای فصیحی رو شنیدیم، سخن درباره موسیقی آذربایجان و درباره یادمانهای خواننده پیشکسوت چون استاد مسعود فصیحی بسیاره، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه نیسان رو به پایانه. بنابراین اگر اجازه بدید من به همراه میهمان گرامی برنامه از شنوندگان ارجمند شما خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی، سپاس از محبتی که کردید، شنیدیم و لذت بردیم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
درود بی پایان به شما شنوندگان گرامی نیستان. میخواییم براتون برنامه که رو پخش بکنیم با عنوان اقتصاد و موسیقی که جناب آقای امیر شهابی، موسیقی پژوه و مدرس دانشگاه، عهده‌دار این بخش هستن. آقای شهابی خیلی خوش آمدید، سلام و ادب و احترام.
سلام به شما و همچنین سلام به همه عزیزان شنونده، مخاطبین خوب رادیو فرهنگ، علاقمندان به موسیقی. در خصوص موضوع اقتصاد و موسیقی داریم صحبت میکنیم. بحث رو در برنامه گذشته به نقش رادیو در صنعت موسیقی ایران رسوندیم و صحبت کردیم از اینکه خیلی از اهالی فن پاشون به رادیو باز شد، تونستن هنرنمایی کنند، برنامه هایی شکل گرفت. عرض کردم یکی از نقاط عطف و بسیار مهم در موسیقی رادیو برمیگرده به برنامه گلها و سری برنامه های گل ها که حجم اونها بسیار زیاده، برای اینکه از آن شنونده آشنا بشن من آمار اطلاعاتی که در این خصوص گردآوری شده رو عرض می کنم تا شنوندگان عزیز با این گستره بیشتر آشنا بشن و بدونن دامنه برنامه ها چقدر بوده. برنامه گل های جاودان جناب طبی 157 برنامه داشته.
بله.
برنامه گل های رنگارنگ 581 برنامه بوده که البته اینها از 100 به بعد شروع شد.
بله.
تعدادی از اینا شماره الف و ب هم داشتن، یعنی حدود میتونیم بگیم 481 برنامه مربوط به گل های رنگارنگ بوده. برنامه برگ سبز 312 تا برنامه داشته. شاخه گل 465 برنامه داشته. گل های صحرایی 62 برنامه داشته. گل های تازه 201 برنامه. و اگر یک حساب سرانگشتی هم بکنیم حدود 150 تا داشتیم، یه 580 تا، یه 300 تا، یه 460 تا، یه 62 تا، یه 201. میبینیم چقدر حجم تولیدات بالا بوده و هنرمندانی که میومدن چقدر فعال بودن، چقدر موسیقی رونق داشته. با توجه به اینکه سطح کیفی این برنامه هام اغلب میتونیم بگیم بالاست، یعنی به عنوان یک شاخص میشه بهشون رجوع کرد و تأثیرگذار بودن، همونطور که شما اشاره کردین در اعتلاء موسیقی و حتی جایگاه موسیقیدانان در جامعه. صدای موسیقی تونست به خارج از مراکز پخش موسیقی برسه، از طریق امواج رادیو حتی به دیگر شهرها رسید، خوانندگانی به شهرت رسیدن. همین شاید بتونیم بگیم از 1310 20 به بعده که ما دیگه به نوعی سوپر استار داشتیم، خواننده‌ای داشتیم که کنسرت برگزار می‌کردن. و البته همون دوره اتفاقات دیگه هم می‌افته، یک ایده برداری از موسیقی‌های پاپ اروپایی هم به وجود میاد که تحت عنوان موسیقی جاز ایرانی از 1330 به بعد برخی سعی می‌کنه که تو این حوزه فعالیت کنند، که نقطه شروع موسیقی پاپ یا موسیقی عامه پسند ما بود. سعی می‌کردن موسیقی‌های غربی رو با سازبندی جدید، بهره‌گیری از ساز درامز، آوردن ساز گیتار، چیزایی که اصلا قبلا در سازهای ما وجود نداشت، حتی ورود سازهای بادی اون عرصه‌ای رو که وزیری و شاگردان سعی کردن توی برنامه گل‌ها به وجود بیارن و اون رو رواج بدن، سازهای بادی من جای اونها رو گرفت. مؤلفه‌های موسیقی اروپایی توی موسیقی جاز ایرانی که حالا خیلی اطلاق دقیقی هم نیست، اصلا محتوای موسیقی جاز آمریکایی رو این نمایندگی نمی‌کنه، ولی باب شده بود و همه استفاده می‌کردن به اشتباه. شاخه‌ای از موسیقی مردم پسند به وجود اومد و تونست یک بازار پر رونقی رو به وجود بیاره و خیلی هم سودای دست یافتن به قله‌های شهرت رو داشتن، وارد خوانندگی می‌شدن.
حاشاوی البته خیلی زود وطنیزه شد موسیقی که وامدار از مغرب زمین بود، اما سردمدارانی پیدا کرد که خیلی قشنگ با جغرافیای ایران، با اقلیم ایران، اقوام ایران، با زبان معیار ایران، ملودی هایی که نوشته شد کاملا ایرانی بود اما با سازهای غربی نواخته میشد. موسیقی پاپیولار مردموار به نوعی برای توده مردم تعریف شد از کف خیابون تا آسمان، یعنی طبقات مختلف جامعه هضم می‌بردن با مفاهیم درستی که داشت.
بله، در تکمیل فرمان شما اینو باید اضافه کنیم، خیلی از آهنگسازان نامدار هم بودند که با بهره‌گیری از سازارایی موسیقی حالا به طور خاص کلاسیک اروپا آثار ایرانیزه شده میتونیم اسمشو بذاریم به وجود آوردند، مثل استاد حنانه، مثل استاد پژمان، که واقعا پخش آثار اونها از طریق رسانه ملی خودش میتونه یک درسی باشه برای جوانانی که میخوان وارد این عرصه بشن و یک سرمشقی باشه برای اونها که بخوان ببینن چه تعبازمایی های ارزنده در این خصوص انجام شده.
بخوام مثل بر این باز افراد بیشتری هستن، ناصر چشمازر، بابک حیات، کوروش یغمایی و خیلی های دیگه بودن، واروژان بزرگ. بله، یه موسیقی بشنویم و برگردیم. شما خیلی خسته نشید.
Thank you.
بله، در خصوص اهمیت رادیو در ایجاد بازار در موسیقی ایران داشتیم صحبت میکردیم، افرادی رو اشاره کردیم. از اتفاقات بعد از انقلاب اسلامی هم باید از رادیو حتما نام ببریم. در کنار دیگر موارد، رادیو جزء کانونهایی بود که همواره مخاطبین بسیاری داشت. رادیوهایی بودند که به صورت تخصصی در خصوص موسیقی صحبت میکردن، همین رادیو فرهنگی که ما داریم همچنان چراغش رو روشن نگه می‌داریم با همت شما و دیگر بزرگانی که زحمت میکشین تو این عرصه
و مسئولینی که آگاه هستن.
بله، و
در رادیو فرهنگ چراغ موسیقی فاخر از ابتدا تا اکنون روشن بوده و انشالله که مستدام باقی بمونه.
بله، در این خصوص هم بگم رادیو فرهنگ ظاهرا تحت عنوان شبکه 2 رادیو بودش. بله. که بعداً به حالا رادیو فرهنگ تغییر نام میده، به صورت 24 ساعته و سراسری در اختیار علاقمندان هست. البته ما دو شبکه رادیویی دیگه هم داریم که پیام و آوا هستش، اونا بیشتر موسیقی های عامه پسند رو پخش میکنن، تحلیل های فنی بیشتر توی رادیو فرهنگ دعوت میشه. همین برنامه نیستان الان سالهاست شما خودتون استعداد دارید، از هنرمندان سرشناس دعوت میشه، میان در خصوص سبک‌های متفاوت صحبت میکنن، آثارشون پخش میشه، آهنگسازان جدید معرفی شدن،
یک روال کاملا علمی درش هست.
بله، و مقالات راجع به صحبت کردیم، معرفی کتاب توش بوده. به نظر من جزء کانون‌های خیلی مهمه که اگر مخاطبی میخواد با تحلیل موسیقی آشنا بشه میتونه از برنامه‌های با چنین کیفیت بالایی استفاده کنه، و اگر حالا کسی میخواد پادکست درست کنه اینها رو ایده بردار ازشون و بتونه به صورت مستقل خودش کارش رو جلو ببره. اینها کلیاتی بود در خصوص رادیو و تاثیر رادیو از ابتدا تا کنون.
درود و سپاس آقای شبابی، باید خداحافظی بکنیم تا برنامه دیگر که مجدد خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
به پایان رسید این دفتر حکایت، همچنان باقی است. وقت خداحافظی است با شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقی نیستان به پایان رسید. بنده رضا مهدوی، خانم آسیه همتی، صدا بردار محترم و همینطور سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه، سعی کردیم که دقایق دلنشینی رو برای شما ایجاد بکنیم، آگاهی دهی داشته باشیم از فن موسیقا با حضور کارشناسان عالی قدر. امیدوارم که لذت کافی و وافی رو برده باشید. دیگه مجالی نیست و صحبتی نیست، تا شبهای دیگر که همچنان در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار، تا زود، بدرود.
توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند.